زمین 360 درجه. درباره محیط زیست از رادیو گفتگو.
راهکارهای حفاظت از منابع طبیعی کشور کدام است؟ اهداف و سیاستهای حفاظت از منابع طبیعی تا چه حد می تواند آینده منابع طبیعی را تأمین نماید؟ بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. عرض سلام و وقت بخیر خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. امروز هم با برنامه زمین 360 درجه در خدمتتون هستیم. امروز به موضوع مهم منابع طبیعی میپردازیم و حلقه های گم شده ای که در بخش مدیریت و حفاظت از منابع طبیعی وجود دارد. در خدمت دو تن از اساتید عزیز هستیم، جناب دکتر رضا صمدی مدیر کل دفتر توسعه نیروگاه‌های زیست‌توده ساتبا در وزارت نیرو و جناب دکتر امید صدیقی در اداره کل دفتر بررسی و مقابله با آلودگی‌های دریایی. عرض سلام و خیر مقدم دارم هم خدمت جناب دکتر صمدی و هم خدمت جناب دکتر صدیقی. با ما در ارتباط باشید شنوندگان عزیز، پیامگیر 301035 میتونید پیامک بدید یا شماره 2265 2385 تماس بگیرید و اعلام نظر بکنید در مورد برنامه‌های ما. سایر برنامه‌های زمین 360 درجه را هم میتونید در اپلیکیشن ایران صدا بخش آرشیو زمانی ملاحظه بفرمایید. خب جناب دکتر صمدی، عرض سلام و خدا قوت. یه مقدمه‌ای رو به نظرم خیلی کوتاه در مورد اهمیت بحث منابع طبیعی و نقشی که منابع طبیعی در سلامت انسانی داره، در سلامت جامعه داره، اینها رو یه مقدمه رو بفرمایید بعد وارد بحث اصلی بشیم.
خواهش میکنم. به نام خدا، بنده عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان عزیز این برنامه و امیدوارم که روز خوبی در پیش داشته باشن. همونجور که فرمودید، در رابطه با منابع طبیعی و حفاظت از منابع طبیعی خیلی مسئله مهمی هست و اهمیت بالایی داره. به نظر من در بحث حفاظت از منابع طبیعی، حالا بخوایم وارد موضوع بشیم، اینه که حفاظت از منابع طبیعی به این معنی نیست که ما بیاییم دور فکر کنیم مثلا منابع طبیعی ساختمون یا محوطه است، میخوایم دورش سیم خاردار بکشیم و اینو حفاظتش کنیم و هیچکی نه وارد بشه نه خارج بشه. اصول حفاظت از منابع طبیعی و حفاظت از هر چیز دیگه اینجوری هستش که باید بهره برداری صحیح و منطقی از اون بشه، که یکی از اصول توسعه پایدار هم همین هست. یعنی بهره برداری از منابع طبیعی باید به طوری باشه که نیازهای نسل حاضر را برآورد کنه، در حالی که نیازهای نسل آتی را هم بتونیم پوشش بدیم. و خود اون منابع طبیعی، حالا میخواد آب باشه، دریا باشه، جنگل باشه، هر نوع منابع طبیعی که باشه، یا حتی منابع انرژیمون باشه رو من واردش میشم، چه تجدید شونده چه فسیلی، اونا بتونن مداوم و مستمر احیا بشن و تولید داشته باشن. اگر این نگرش وجود داشته باشه، ما میتونیم یه منابع طبیعی رو داشته باشیم که دائم در حال تداوم هستن، در حال رشد هستن و به قول معروف اون مراحل اوج یا کلیماکس رو طی میکنن و به اون بلوغ خودشون میرسن و در کنار اون مردم و یا سایر استفاده کنندگان اکوسیستم هم از اون استفاده میکنن. این اگر نگرش وجود داشته باشه، ما قطعا میتونیم استفاده و بالاترین بهره‌وری از منابع طبیعیمون ببریم و لازمه این وجود طرحهایی هست مثل طرحهای آمایش سرزمین در کشور.
تشکر میکنم از جناب دکتر رضا صمدی مدیر کل دفتر توسعه نیروگاه‌های زیست‌توده ساتبا. همین سوال رو از جناب دکتر صدیقی میپرسم، با توجه به تخصصشون که بحث آلودگی‌های دریایی هست، میخوام تو این حوزه هم اگر نکته خاصی مد نظرشون هست، بحث اهمیت توجه به این حوزه، در خدمتون هستیم.
سلام و احترام خدمت جناب عالی و همه شنوندگان عزیز. در تکمیل صحبت‌های آقای دکتر عرض می‌کنم، خب منابع طبیعی و در واقع عرصه‌های طبیعی ما و کلانترش در واقع محیط زیست بستر توسعه هست. در واقع ما هر گونه توسعه‌ای، چه صنعتی چه کشاورزی، هر گونه فعالیت‌های توسعه‌ای که ما داریم در واقع در بستر طبیعت و عرصه‌های طبیعی رخ میده و مسئله مهمی که هست از اهمیت این به همین دلیل هست که ما باید بر اساس ظرفیت‌هایی که در محیط‌های طبیعی مختلف ما داریم بتونیم برنامه‌های توسعه‌مون رو اجرا بکنیم. همین بحث توسعه پایدار و متوازن که سال‌هاست الان درباره‌اش داره بحث میشه و مطرح شده، ما متاسفانه اونچنان که لازم هست و باید روی این قضیه کار نکردیم. اشاره خوبی که داشتن آقای دکتر بحث آمایش سرزمین هست که ما همچنان نیاز داریم که خیلی بیشتر از اینا روش کار بکنیم و با توجه به ظرفیت‌هایی که ما در عرصه‌های طبیعی داریم بر اون اساس بتونیم بهره برداری انجام بدیم، که پایداری خیلی نکته مهمیه که ما بتونیم بهره برداری پایدار رو داشته باشیم. همون بحث پایداری اکولوژیک که مطرح میشه در عرصه‌های طبیعی که حالا جای بحث داره که من انشاءالله در ادامه صحبت
تشکر میکنم از جناب دکتر امید صدیقی، مدیر کل دفتر بررسی و مقابله با آلودگی‌های دریایی سازمان حفاظت محیط زیست. خب برمیگردیم آقای دکتر صمدی، در خدمت جناب عالی هستیم. بالاخره در کشور ما طبق آمار و ارقام یه مقداری تو بحث حفاظت از جنگل‌ها و مراتع و منابع طبیعی خوب عمل نکردیم تو سال‌های گذشته. فرسایش خاکمون بعضن 4 برابر کشورهای دیگه از کشورهایی که یه مقداری سابقه دیرینه تری دارن و تو این حوزه دقت بیشتری کردن و تو حالا تخریب جنگل ها و اینا هم کارهای متاسفانه خوبی در سالهای گذشته انجام نشده و اقدامات ارزنده‌ای واقعا نبوده اونجور که باید و شاید، و بعضا تخریب نسبت به کشورهای همجوار، کشورهای توسعه یافته زیاده. بیایم به این چالش ها بپردازیم یه مقداری. حالا مشخصا میتونید شما گرایش همون حوزه خودتون که در بحث نیروگاه‌های زیست‌سوده دارین کار میکنین، چه چالش هایی داریم، چه مشکلاتی داریم، تو چه حوزه‌هایی باید فرهنگ سازی بهتری انجام بشه، چه کارها و اقداماتی انجام بشه که انشالله این فرهنگ حفاظت از منابع طبیعی مقداری گسترش پیدا بکنه.
برای دکتر یزدانیان، همونطوری که فرمودید این مسئله حفاظت از منابع طبیعی باید قبول کنیم که اصلا کلیه سازمان ها اون رسالتی که داشتن، حالا به دلایل مختلفی که ممکنه بگن از طریق حالا کمبود بودجه است یا منابع مالی یا قوانین و مقررات، بالاخره به رسالت اصلی ما نرسیدیم. حتما هم حالا تو بخش، حالا که مگه مال وزارت نیرو هستم، آب، خاک یا منابع طبیعی رو دوستان اگر باشن همشون دلایل خاص خودشونو دارن که میتونن مطرح کنن. ولی همونجور که اول عرایزم خدمتتون گفتم، این بحث آمایش سرزمین واقعا مهمه به نظر من. حالا این عرض کنم بعد وارد وزارت جنوب شم، لازمه سازمان برنامه بودجه، خب بالاخره طرح آمایش سرزمینی تهیه شده و این آمایش هم لندیوس پلنینگ که تهیه میشه نشون میده که بر اساس پتانسیل بالقوه و استعدادی که اون منطقه داره چه کاربری هایی میتونه داشته باشه. اگر بر اساس اون اقدام بشه، یعنی زمین کشاورزی که مثلا دیمه باید دیمی باشه، جایی که آبی باید آبی کش بشه، فرض هر جایی نرم برنج بکارن یا هندوانه بکارن، اینا اگر رعایت بشه قطعا اون تخریب خاک یا فرسایش شکست قطعا کمتر خواهد بشه. پس من توصیه‌ام اینه که این آمایش سرزمین واقعا در کشور جدی گرفته بشه. اما در حوزه وزارت نیرو یکی از منابع طبیعی که همون گفته میشه، حالا به نوعی بگم منابع انرژی، واقعا سوختای فسیلی هستن که ما بالاخره جزو کشورهای اول تو جهان از داشتن منابع نفت و گاز و منابع سوختای فسیلی هستیم. به نظر من اینجا واقعا به صراحت عرض کنم، به نظر من بدترین و استفاده که میشه از سوختای فسیلی کرد سوزوندن اوناست.
بله.
یعنی از سوختای فسیلی میشه در صنایع شیمیایی اینا استفاده‌های مختلف کرد، ولی ما متاسفانه بیشترین استفاده که از سوختای فسیلی میگن سوزوندن اوناست به عناوین مختلف. الان در جهان اکثر کشورهای توسعه یافته پیشرفته و در حال توسعه هم دنبال انرژی‌های تجدیدپذیر یا برق‌آبی هستن. الان که من خدمتتون هستم، ما تقریبا 90,000 مگاوات ظرفیت نیروگاه‌های منصوبمونه، نیروگاه‌هایی که یعنی تولید برق می‌کنن، از جمله نیروگاه حرارتی، همون بخاری اینا که توی می‌بینید گازی سیکل ترکیبی، و نیروگاه‌های برق‌آبی و تجدیدپذیر. ولی سهم نیروگاه‌های تجدیدپذیر که من خدمتتون هستم نزدیک به 1100 مگاوات نیروگاه،
یعنی ما از 90,000 1100 تاش فقط.
بله دقیقاً 1040 مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر ما الان داریم که منصوبه نیروگاه‌های تجدیدپذیرمون هستش الان منصوب. اونم که
در مقایسه با کشورهای همسایه وضعیتمون چطوره؟
در مقایسه با برخی کشورهایی که کم دارن، ولی برخی کشورهایی که مثل ترکیه اینا بالاتر از ما هست، ولی برخی کشورهای نفتی خب پایین‌تر هستن. ولی خب کشورهای حاشیه خلیج فارس هم سرمایه گذاری های زیادی روی انرژی خورشیدی کردن و تو سالهای اخیر مطمئنن ظرفیتشون بالاتر خواهد.
ما طبق برنامه ششم توسعه باید به چقدر میرسیدیم الان 1100؟
الان تو برنامه ما 5000 مگاوات داشتیم تو برنامه همون نرسیدیم، ولی دوباره تمدید شده. خوشبختانه آقای دکتر مهرابیان تو برنامه‌ای که آوردن واسه 4 سال آینده صحبت از 10000 مگاواته، ولی ساتبان به شدت دنبال این هستش که به این 10000 مگاوات برسه. رشدمون هم در طی سال گذشته خوب بوده، یعنی رشد نسب نیروگاه تجدیدپذیر یه سری موانعی داشته، بالاخره این تجهیزات تا حد زیادی خورشیدی و بادی و وارداتی هستن، خوشبختانه تا حد زیادی برطرف شده. یه هماهنگی با وزارت نفت سازمان برنامه باید انجام بدیم. هنوز ما یه سری مطالباتی داره، الان سات با 3000 میلیارد تومان مطالبات داره از بخش هدفمندی یارانه ها. امیدواریم که سازمان برنامه بودجه اینو سریعتر به سات با اختصاص بده. اگر این منابع تخصیص پیدا کنن، ما یک سری بدهیایی هم با همین 100 مگاوات نیروگاهی که خدمتتون عرض کردم داریم، امیدواریم که اینا پرداخت بشه، بالاخره اونام تشویق بشن. سخته تو حوزه جدید کار کردن، باید قبول کنیم سخته و زمان بره، مخصوصا از که ما کشور نفتی هستیم و تولید برق تو نیروگاه حرارتی خب روتین تر، شرکت های داخلی به این توانمندی رسیدن، واسهشون راحت تر. این تغییر رویه هم زمان میبره، هم هزینه میبره، هم تکنولوژی. ولی با این همه وقتی که از نیروگاه تجدیدپذیر ما استفاده میکنیم، من یه آمار خدمتتون بدم از لحاظ اینکه منابع طبیعی فرمودید چقدر اینا در واقع سیو میشون بر منابع طبیعی، همین 1040 مگاواتی که عرض کردم در سال گذشته ما از منابع نیروگاه تجدیدپذیرمون که آمار اینا خدمتتون عرض کنم 450 مگاواتش خورشیدیه،
450 مگاوات
355 مگاواتش بادیه،
355
مگاواتش بادی است، 12 مگاوات زیستوده داریم که متاسفانه کمه، 100 مگاوات برقابی
زیستوده
من خدمتتون توضیح میدم، بیومس یا زیستوده بیومس توضیح میدم، 100 مگاوات برقابی های کوچیک داری. میدونید که برقابی های زیر 10 مگاوات با ساتوا هستش، یعنی حتی وزارت نیروی بالای 10 مگاواتی ها مال آب میشن، مال آب فازر آب، اونم حتی بالای 10 مگاوات هم 1000 مگاوات ما برقابی های تقریبا بزرگ داریم و اگه 10 مگاوات هم توربین انبساطی یا WHR، اینا کلا میشن نیروگاه‌های تجدیدپذیر ما. راجع به زیستوده که فرمودید، منم اینو عرض کنم، زیستوده یعنی ما اونجا از خورشید و باد استفاده میشه، اینجا از منابع زیستوده استفاده میشه. ما زیستوده چی داریم الان تو کشور که همین 10 مگاواتی که عرض کردم زباله‌های شهری هستن. مثلا تو جنوب تهران تو آرادکوه ما یه نیروگاه زباله سوز 200 تن در روز داریم. 200 تن در روز زباله تهران اونجا سوزونده میشه و برق تولید میشه و حجم زباله 10% میشه، یعنی 90% کاهش داره. همین اتفاق توی نوشهر هم داره میفته، نیروگاه زباله سوز داریم. یکی دیگه از منابع زیستوده فاضلاب جنوب تهرانه. فاضلاب های انسانی که فاضلاب تقریبا 2,500,000 نفر از جمعیت تهران میره به تصفیه خونه فاضلاب جنوب تهران در شهر ری، اونجا 6 واحد 1.2 مگاواتی داریم که تو حازم ها بیوگاز تولید میشه، از بیوگاز این واسه تولید برق استفاده میشه.
بله، عرض سلام و خیر مقدم دارم خدمت سرکار خانم دکتر آرزو اشرفی زاده، مدیر کل دفتر مناطق و احیای طالاب‌های محیط زیست کشور.
سلام عرض می‌کنم خدمت جناب علی و همه شنوندگان محترم.
ما تو مقدمه سرکار خانم دکتر در مورد اهمیت و ضرورت توجه به منابع طبیعی و محیط زیست صحبت کردن. عزیزان حاضر در استودیو می‌خوام صحبت جناب علی هم بشنویم.
بله، البته در این خصوص بر هیچ کس پوشیده نیست که محیط زیست چه خدمات و کارکردهای واقع زیادی دارن اکوسیستم های طبیعی و بستر حیات هستن و منافع بسیار زیادی رو دارن برای ما و تخریب اونها تنش های زیادی رو برای رفاه و سلامت انسان و زیستگاه ایجاد میکنن.
بله متشکرم. چون فرمودن که یه مقدار وقتتون ضیقه، میخوام پیشنهاداتتون، توصیهاتون هم به مسئولین، مدیران، مردم عزیز کشورمون اینها رو بشنویم.
خواهش میکنم. البته در واقع بحث در پوشیده نیست که چالش‌های خیلی زیادی مرتبط است بر موضوع اکوسیستم‌های طبیعی، در خصوص بحث تالاب‌ها که حالا هیته کاری بنده هست و اینها، چون در واقع تالاب ها در پسترین نقاط حوضای آبخیز معمولا واقع شدن، در انتهای حوضای آبخیز هستن، معمولا تحت تاثیر اغلب تغییر تحولات که تو بالا دستشون و اون توسعه ناپایداری که تو سطح حوضای آبخیز اتفاق میفته قرار میگیرن، بنابراین با مشکلات مختلفی دست به گریبان میشن و اون کارکردها و خدمات و در واقع منافعی رو که برای مردم دارن، چه برای معیشت مردم، چه برای زندگی و سلامت مردم، در واقع خدمات رو که ارائه میکنن متاسفانه از دست میدن، که خب تک تک اینها رو مردم ملموس براشون زندگی کردن باهاش. مثلا موضوع بحث ریزگردها که ملموس ترین اونها هست و خیلی از سالاب‌ها وقتی که خشک میشن به جای اینکه در واقع اون کارکرد ترتیب هوا رو داشته باشن و بحثای منظر رو، به عوض اون تبدیل میشن به کانون‌های برداشت گرد و غبار و مردم و در مناطق مختلف کشور متاسفانه آسیب میبینن از این موضوع. این یکی از جنبه‌ها هست که حالا دلایل مختلفی داره. اولا در واقع کاهش آب ورودی به تالاب‌ها هست که از منابع آب‌های سطحی و زیرزمینی برداشت‌های خیلی در واقع زیادی که صورت میگیره، حالا علاوه بر مسائل خشکسالی و تغییرات اقلیمی که اتفاق افتاده، برداشت‌های نامتعارف و زیادی که از منابع آبی حوضه‌های آبخیز تالاب‌ها هست منجر به این شده که کاهش ورودی آب رو داشته باشیم در دشت‌های اطراف تالاب‌ها، و اینها در راهکار و رویکردش تامین عقبه‌های محیط زیستی تالاب‌ها هست برای اینکه ما کارکرد مناسبی رو در اینها ببینیم. اجرای طرح‌های توسعه و زیربنای بزرگ هم وقتی که بدون رعایت ملاحظات زیست محیطی در دهه‌های قبل در واقع اتفاق افتاده، چندین دهه تجمعی اثر و تجمعی اینها رو ما داریم می‌بینیم که در محدوده‌های اثرگذار این تالاب‌ها تخریب‌های زیادی رو باعث شدن و همه اینها باعث میشه که اون اثرات منفی و تنش‌ها رو ما ببینیم و این تخریب محیط زیستمون رو شاهد باشیم. نه کارایی نیست که در یک روز و دو روز، یک سال و دو سال اتفاق افتاده باشه. در طی دهه‌ها سیاست‌گذاری‌های اشتباهی که اتفاق افتاده، عدم توجه به آمایش سرزمین یا نبود اون و اجرای طرح‌ها بدون ملاحظات محیط زیستی، اینا اثرگذار هستن که الان مثال‌های اینا ملموس همه مردم هم میدونن. با امیدواریم که با کمک خود مردم، جوامع محلی و در واقع سمنها و صدای و کمک تمامی ذینفعان دولتی و غیر دولتی بتونیم با یک هماهنگی محیط زیست و بستر سالم خودمون رو حفظ بکنیم. مشکلات متعدد دیگه ای از جمله مثلا شکار و سیر غیر مجاز و نظام راهیابی گونه‌های غیر بومی و بحث‌های دیگه رو هم ما داریم که اونها هم به اکوسیستم محیط در واقع طبیعی کشورمون فشارهای زیادی رو وارد میکنه، علل خصوص در اختصاصا در خصوص تالاب‌ها. مشکل دیگه ای هم که ما داریم در حوضه‌های مرزیمون هم اکوسیستم‌های طبیعی و تالاب‌هایی که ما در حوضه‌های مرزی داریم اونها هم دچار چالش هستن به خاطر اینکه حوضه آبی مشترکی ما داریم و منابع آبی اونها وابسته است حالا به منابع آب واهن خارج از کشور مثل تالاب هامون که وابسته است به منابع آب ورودی از کشور افغانستان. اینها هم دچار چالش هایی شدن که باید در واقع با همکاری های مشترک بتونیم حقابه های محیط زیست اون تالاب های مرزی رو هم تامین بکنیم تا وضعیت اکوسیستمی این تالاب ها و خدمات اونها رو بتونیم بهبود بخشیم.
متشکرم خانم دکتر. اگر فرصت دارید با ما باشید، اگر نه با جناب عالی خداحافظی میکنم.
سلامت باشید، بزرگوارین. اگر سوالی باشه خدمتتون هستم، اگر نه اجازه بفرمایید توی فرصت بعدی خدمتتون میرسم.
خیلی ممنون، متشکرم.
سلامت باشید، متشکرم. خدا نگهدار.
برمیگردیم استودیو، در خدمت شما دکتر صدیقی هستیم، مدیر کل دفتر بررسی و مقابله با آلودگی‌های دریایی. آقای دکتر، از منظر جناب عالی چالش‌های اصلی کدوم هاست و چجوری میشه برای این چالش‌ها بالاخره راهکار پیدا کرد؟
عرض به حضور شما که ما اگه بخوایم یه چند تا چالش اساسی و کلان رو در کشور بخوایم مطرح بکنیم، که من علاقه دارم که اینها رو مطرح بکنم هم برای شنوندگان عزیز و هم برای مسئولین، که ما بتونیم در واقع یک تغییرات اساسی رو داشته باشیم برای دستیابی به توسعه متوازن و پایدار ضمن حفظ محیط زیست. ببینیم، ما یکی از چالش‌های اساسی که ما داریم در کشور که اشاره هم شد بحث آمایش سرزمینه. آمایش سرزمین در واقع میاد بررسی میکنه تمام پتانسیل ها و ظرفیت های در واقع عرصه های طبیعی رو بررسی میکنه، عوامل متعددی رو در نظر میگیره و جهت دهی میکنه در واقع توسعه در مناطق مختلف رو چه در واقع حوزه ای اتفاق بیفته. به عنوان مثال من این مثال بزنم خدمت شما، در دهه های گذشته حتی قبل از انقلاب اومدن مثلا برای توسعه فولاد اومدن در مناطق کویری مثل مناطق اصفهان و اینجور مناطق شروع به توسعه کرده. مثلا زبان اصفهان اونجا ساخته بله. شد بعد از انقلاب، البته طرحش مال قبل از انقلاب بود، فولاد مبارکه باز تو همون منطقه اصفهان ساخته شد
و تو طرح اولی هم قرار بود زارن کنار دریا و کنار خلیج فارس.
همین رو میخوام عرض بکنم و در ادامهش ته چند دهه اخیر تعداد زیادی صدها واحد فولاد در همین مناطق کویری که با مشکل شدید آب ما مواجه هستیم متاسفانه ادامه پیدا کرد و ساخته شد و یکی از دلایل بحران آب همین آببری شدید کارخانه های فولاده که البته فقط این نیست، من عرض میکنم در حالی که همون موقع قرار بود که اینا بیان همه کنار ساحل که البته حالا اونم مسئله خودشو داره، این اتفاق نیفتاد و الان ما با یک بحران آبی در مناطق مرکزی کشور به خصوص مناطق کویری مواجه هستیم که یک علتش همین استقرار نامناسب صنایع است، مثل صنایع آببر، مثل فولاد. نکته دیگه تو بحث کشاورزی، ما تو بخش کشاورزی هم متاسفانه آمایش آنچنانی انجام نشد و که در ادامهش همون بحث آمایش آب هست.
بله.
ببینید ما در حوزه کشاورزی متاسفانه تو خیلی از جاها توسعه نامتوازن رو داشتیم. مثال میزنم تو دو سه دهه اخیر تو حوزه آبریز دریاچه ارومیه که حوزه آبریز بزرگی هم هست، اونجا به شدت دو سه دهه اخیر توسعه کشاورزی پیدا کرد، اونم نامتوازن. مثلا چغندر قند رو چندین هزار هکتار بردن زیر کشت و سایر محصولات آببر رو، به جایی رسید که تولید در اونجا وقتی مقایسه شده اینها
بله.
قیمت تمام شدهش از قیمت در واقع شکر تولیدی از همین چغندر قند که وارد میشه قیمتش بالاتر، قیمت تمام شده بله. از طرفی ما چیکار کردیم؟ به شدت اینو گسترش دادیم، بیش از فکر میکنم 30,000 هکتار زیرکشت چغندر قند و سایر محصولات. برداشت از حوزه آبریز به شدت افزایش پیدا کرد. در حالی که از نظر اقتصادی هم آنچنان کارآمد نبود، این باعث شد که بخش عمده آب مصرفی در حوزه آبریز که میومد به دریاچه ارومیه میریخت کم شد و این روند خشک شدن دریاچه ارومیه اتفاق افتاد. خب ببینید از طرفی سدهای متعددی هم ساخته شد که بعضیاش در بررسی کارشناسی که شد واقعا نیاز نبود و همه این عوامل دست به دست هم داد متاسفانه دریاچه ارومیه به این روز افتاد. در بسیاری از مناطق دیگه، من در استان فارس بر شما مثال بزنم، مثل دریاچه پریشان که خوش شد چندین هزار چاه غیر مجاز حفر شد و متاسفانه دریاچه پریشان کاملا خشکه سالهاست، دریاچه بختگان بخش عمدهش خوش شد و میخوام اینو عرض بکنم که ما اگر آمایش رو به درستی طراحی میکردیم و اجرا میکردیم تو بحث استقرار صنایع و کاربری‌های مختلف و اگر همین رو اجرا میکردیم، نکته دیگه‌ای که مهمه بحث ارزیابی توانه، یعنی ارزیابی توان اکولوژیک رو ما باید انجام بدیم، ظرفیت سنجی بکنیم. من حالا مثالی، مثلا یه مثال دیگه از حوزه دریا میزنم برای شما. الان خب مثلا به شدت درخواست زیادی هست برای افزایش تولید، چه بخش صید چه بخش آبزی پروری در دریا.
در دریا بله.
نکته که ما داریم سالها هم بهش تاکید داریم اینه که ما باید اول توان اکولوژیک رو بررسی بکنیم. ببینیم مثلا خلیج فارس، دریای عمان یا دریای خزر، این مناطق ظرفیتشون چقدره بله. که ما در اون حد بارگذاری بتونیم بکنیم، مثلا پرورش در قفس یا صید همینجور، که در واقع بتونه این اکوسیستم بتونه خودش رو احیا بکنه. ما بیش از حد ظرفیت، یعنی بیش از توان اون اکوسیستم رو برداشت نکنیم یا بارگذاری نکنیم. اتفاقی که متاسفانه افتاده و الان به دلیل صید بی‌رویه چه در خلیج فارس چه در دریای خزر متاسفانه ما با کاهش شدید ذخایر آبزی مواجه شدیم و یک سری خب اقدامات مثلا همین سید غیر مجاز یا سید ترال صنعتی که اتفاق افتاد، اینها هم دامن زد و متاسفانه ذخایر ما کاهش پیدا کرد. از طرفی آلودگی هم اضافه شد به این مسئله و به شدت میخوام عرض بکنم که محیط های آبی ما مثل محیط های دریایی ما تحت فشار قرار گرفتن. این مسئله در آبهای داخلی ما هم همین اتفاق افتاد، همین که الان تالاب های ما خشک شد، رودخونه های ما به شدت کاهش دبی و جریان آب رو داشتن و این هم باعث در واقع افزایش غلظت آلاینده ها میشه و هم کاهش در واقع جریان آب میشه، که اینها متأسفانه فشار مضاعفی رو به اکوسیستم های آبی ما وارد کرد و چالش هایی که به وجود آورد. نقطه چالش دیگه‌ای که ما باش مواجه هستیم یه مقداری جزیره‌ای کار کردن و در واقع بخشینگری هست در بین دستگاه‌ها و این بخشینگری باعث شده که ما متأسفانه یک مدیریت یک پارچه رو ما نداریم در حوزه محیط زیست. اگر بخوایم اشاره بکنیم که خوشبختانه اکثر دستگاه‌ها دخیل هستن، بسیاری از دستگاه‌های اجرایی دخیل هستن.
اینو بذاریم برای بخش بعدی ما در موردش صحبت بکنیم که به راهکارها می‌خوام بیشتر بپردازیم. خدمت شما شنوندگان عزیز عرض می‌کنم که ما با موضوع در برنامه زمین 360 درجه با موضوع مدیریت منابع طبیعی و حلقه‌های گمشده در خدمتتون هستیم در استودیو جناب دکتر رضا صمدی مدیر کل دفتر توسعه نیروگاه‌های زیست‌توده ساتبا حضور دارند و جناب دکتر امید صدیقی مدیر کل دفتر بررسی و مقابله با آلودگی‌های دریایی. با سرکار خانم دکتر اشرفی زاده هم مدیر کل دفتر مناطق و احیای تالاب‌های محیط زیست کشور تلفنی صحبت کردیم. نکات خوبی در بخش اول مطرح شد، هم در ضرورت و اهمیت توجه به این حوزه و هم در بخش چالش‌ها و مشکلاتی که وجود داره. میخوام بخش پایانی رو انشاءالله بپردازیم به راهکارها و پیشنهادهای کارشناسی که عزیزان دارن. با توجه به تجربه طولانی که در این حوزه دارن میخوام ببینیم که راهکارهای پیشنهادیشون چیه. ما در رادیو گفتگو در خدمت نخبگان هستیم، متخصصین هستیم، شنونده‌های ما معمولاً بالاخره قشر تصمیم ساز و تصمیم گیری کشور هستن. امیدواریم که بتونیم از طریق این برنامه بالاخره یه مقداری کمک بکنیم به بخش احیا و حفظ منابع طبیعی، حفظ محیط زیست و یه مقداری فرهنگ سازی بشه از مسیر رسانه ملی. در خدمت شنوندگان عزیز هستیم. 30010 35 میتونید پیامک بدید. شماره 2265-2385 میتونید تماس بگیرید. شماره 162 روابط عمومی رسانه ملی در خدمت شماست. میتونید نظراتتون در مورد برنامه ما اعلام بفرمایید. همچنین برنامه کاربردی ناصدار رو میتونید نصب بکنید و در بخش آرشیو زمانی برنامه‌های ما با موضوع و با عنوان زمین 360 درجه رو که به مباحث منابع طبیعی و محیط زیست می‌پردازیم رو انشاءالله اونجا ببینید. خب در خدمت جناب دکتر صمدی هستیم. با این نگاه که بخش پایانی برنامه ما هست و یه مقداری باید بیشتر بپردازیم به بحث‌های کارشناسی که منجر به راهکار و راه حل میشه برای مشکلات و مسائلی که وجود داره در حال حاضر.
بله دکتر یزدانی، من همونجوری که فرمودید شد آدم برنامه رو اجرا می‌کنه، شنوندگان گوش می‌کنن، میگن خب مثلا همون حرفای تکراری گفتش اومد، آخرش چی شدش؟ همونجوری که خانم دکتر اشرفی زاده گفتن یه موضوعی، خب دغدغه‌های بحث‌های آب‌های بین‌المللی رو فرمودن. به نظر من از صحبتشون استفاده کنم و بحثم رو ادامه بدم که آب‌های مرزی رو فرمودن یه سری همکاری‌های مشترکی لازمه انجام بشه. ببین همکاری‌های مشترک قطعاً لازمه‌اش داشتن دیدگاه‌های مشترک. اگر ما با همین کشورهای هممرز، نه تنها اینا، تو بخش برق هم اینجوری، آب برق همشون، دیدگاه‌های مشترک نداشته باشیم، جلسات مشترک نداشته باشیم، قطعاً همکاری‌های مشترکی وجود
نداره. یکی از ضرورت‌ها از نظر جناب عالی اینه که ما این همکاری‌های مشترک رو با کشورهایی که حوزه‌های مشترک داریم تو بحث منابع طبیعی و محیط زیست داشته باشیم.
دقیقاً، چون اصلا این بحث دیگه مرزهای بین‌المللی تو محیط زیست جواب نمیده. ما الان شهرها مثل یک دهکده‌های جهانی هستیم. بحث آب، هوا، همه اینو خارج از ما، آلودگی ریزگردهای کشور دیگه میاد داخل کشور دیگه، آب همینجوری، بقیه‌اش هم هستش. واقعا اینا باید تعامل بشه. ما نمیتونیم، شاید از لحاظ زمینی بتونیم مثلا افراد یا حیوانات، جانوران یا بچه‌ها محدود کنیم، ولی آب و هوا نمیشه به مرزهای ما محدود نخواهند شد.
آقای دکتر صدیقی، تو حوزه دریایی ما این تعامل رو الان با کشورهای جنوبیمون یا کشورهای همسایه دریای خزر داریم؟
ببینید بله اینو داریم، منتها خب ایدئال نیستش متاسفانه. من اشاره بکنم، ما در جنوب خلیج فارس درمان یک کنوانسیونی داریم به نام کنوانسیون کویت، حفاظت از محیط زیست دریای خلیج فارس درمان. در شمال هم، در خزر هم کنوانسیون دیگه ای داریم معروف کنوانسیون تهران برای حفاظت از محیط زیست دریای خزر با کشور حاشیه.
بله.
ولی علی رغم تلاش‌های زیادی شده، کارهای زیادی که داره انجام میشه، همکاری ها در سطح مطلوب نبوده، ولی الان تلاش زیادی داره میشه که این همکاری ها افزایش پیدا کنه. ما البته کارهای مشترک داشتیم،
مثلا ما این شورای عالی داریم دیگه، درسته؟ توی بحث‌های منابع طبیعی و محیط زیست شورای عالی
ما
داریم.
یه شورای عالی محیط زیست رو داریم در سازمان حفاظت محیط.
آخرین بار کی برگزار شده این؟
آخرین بار سال گذشته فکر کنم بهمن ماه بود برگزار شد.
اتفاقا شورای عالی محیط زیست
متأسفانه تو سال‌های قبلی خیلی کم برگزار می‌شد.